الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله. البته یه نکته هم در نظر گرفته بشه، به طور کلی خیلی درهم در اصطلاح هم کتب تاریخ و حدیث و داریم ما، حتی حدیث کتب تاریخ اصولا دو تاست، یکی نیست، یکی وزنه یکی پوله، این دو تا اشتباه نشه. مثل انگلستان الان پوند هم پوله هم وزنه، هم با عنوان پول دارن هم با عنوان وزن. بعضی از جا وقتی درهم به کار برده شده، مثلا پیغمبر اکرم مهری زنها رو 500 درهم، اینجا مراد وزنه، پول نیست. 500 درهم حدود همون یک کیلو نیم تا نقره میشه به اصطلاح. هر از این نکته هم در نظر، دینار اینطور نیست اما درهم اینطوره. هم در تاریخ، هم در روایات، هم در روایات ما، هم گاهی به معنای پوله هم به معنای به اصطلاح وزنه.
الا دینار وزنی،
دینار رو وزنشه این تو، یعنی وزنی مقابل با درهم حساب کردن که مثلا، و الا نه اون عنوان نیست. دینار رو به اصطلاح پول بوده، اگر هم مخواستن وزن بگن به مقدار طلایی که درش بوده به اصطلاح. در عده از کتب که الان ما داریم، مخصوصا اینه که سعی کردم طبق قدیم بگیمسن اونجایی که درهم و دینار و این آمده در عبارات، مثلا درهم رو 5 گرم گرفتن یا 4 گرم و نیم یا دین، اینا غلطه. و مخصوصا در مسائل مثل اون مسائل که بعضیشون خیلی مواد خطرناکیه، اختلاف مقدار وزن خیلی تأثیر گذاره، اشتباه نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأعزاء دائما. اللهم اغفر جميع المشتاقين وارحمنا. مرحوم نائینی در مباحث امر این رو به صورت اموری به اصطلاح بیان فرمودن. امر دومشون، امر اولشون درباره لفظ امر بود، اینه که فرمودن علو باید درش باشه یا اضافه بر علو جهت استعلا باشه، یعنی میخواد میگن بسا امر کرده، یعنی حتی اگر هم طبقش باشه. من فکر میکنم این منشأش این است که در خود ماده امر، عرض کردم دیروز، یه نوع اهمیت خوابیده به خاطر وجود اهمیت. فرق از بگه جهتو کل امرن و جهتو کل شیئن، جهتو کل شعنن، انصافا بین کلمه امر و شأن و شی فرق میکنه رو به یک معنا. نزایی که از جهاتش هم همینه که امر یعنی جنبه علو و استعلا و بالایی رو درش فرض میکنه. انصافش اینطور، مثل نبع، خود نبع میگن خبری است که مهم باشه، فرق میکنه با خبر. وقتی مثل نبع العظیم، این عظیم برای تأکیده، لیلا خود نبع مطلق خبر نیست، به الاخر فواید. در امر دوم که فرمودن وجوب و استحباب خارجان عن مفادل امر، چون بعد بحث رو ایشون انجام میدن در صفحه به اصطلاح، بله در صفحه که بعد میاد، در صفحه 135 در اینجا اولا سعی میکنن بیان حقیقت وجوب و استحباب رو انجام بدن، ثانیا سعی میکنن که آیا وجوب استحباب و آیا وجوب استحباب از خود صیغه استفاده میشه یا نه. البته ایشان در اینجا تعبیرشون این که وجوب استحباب به حکم عقله، تعبیر دارن در این صفحه 136 حکم عقلی هن. و مرادشون حکم عقلی این است که بر عبد واجبه که به اصطلاح امر مولا رو انجام بده، این ربطی به مفاد لفظ نداره، صیغه نداره. این مطلبی است که ایشون فرموده. لکن من یادم میاد، زیادم یادم میاد، نکم یا حال تحقیق نداشتم که خیلی جاها ایشون میگن حکمن عقلایی، یعنی حالا اینجا نوشته عقلیه، اما خیلی جای دیگه در مطالب دیگهشون، کتابهای دیگهشون، ابواب دیگرشون توی فوائد و غیر فوائد، من تعبیری که از مرحوم نائینی بیشتر یادمه حکمن عقلایی هست. بله حکم عقلی رو مرحوم آقای خویی دارن، مرحوم آقای خویی دارن، به حکم عقل واجب است اطاعت مولا بر عبد، این رو عقلی گرفتن که عرض کردیم خیلی تصور این مطلب از عقل بعیده، خیلی بعیده مطلبی ایشان. اما عقلایی یعنی جامعه، متعارف جامعه، در جامعه اینطور گرفتن که مولا اگر مطلبی رو گفت عبد انجام بده. این راجع به این مطلب، البته این بیشتر تصوری است که تازگی ها شده، یعنی مثلا از اون معالم و قوانین کتاب متعارف ما و کتاب متعارف اهل سنت اینه نوشتن که مثلا لفظ دلالت یعنی وجود هیئت افعال، صیغه افعال یا لفظ عام دلالت بر وجود میکنه و بعضی موارد هم بر استحباب. اینا میخوان بگن نه اون اصلا بحث طلبه، لکن این طلب وقتی از طرف مولا گفته شد عبد باید انجام بده به حکم عقل. عرض کردیم این که حکم عقل باشه که خیلی بعیده، عقلایی به این معنا که جامعه باشه این هست. و الان بیشتر در این حوزه‌های ما بیشتر همین مبنای مرحوم نائینی به اصطلاح، یعنی بیشتر رو این حساب میکنن که اراده مولا رو بشناسیم، اراده مولا که شناخته شد انجام بگیره. ولذا انشاءالله شاید عرض کنه مرحوم آزیا خلافاً للمشهور حکم تکلیفی رو جعلی نمیدونن، مثلا وجوب رو جعلی نمیدونن، حکم تکلیفی وجوب و استحباب رو حکم جعلی نمیدونن. جعلی یعنی اعتبار، اعتبار نشده، چیزی اعتبار نیست، امر حقیقی میدونن، امر واقعی میدونن. به این معنا که مولا مثلا میگه پشو آب بیار، یک بحث این است که مولا اراده آب خواسته، این اراده رو اصطلاحا اراده تشریعی میگن. اراده تشریعی این است که انسان یک چیزی رو از دیگری بخواد، به اصطلاح آقایون ارکانش سه چیزه، مرید و مراد و مراد و مهمه، از بچهش میخواد آب بیاره. اراده تکوینی دو تاست، مرید و مراد، من مثلا این استکان رو برمیدارم، مرید و مراد دیگه، مراد و من به اصطلاحشون اینطوریه. حالا به هر حال دقت بفرمایید، مرحوم آزیا میگه یکی اراده منه، این که امر واقعیه، یکی این که من این اراده رو ابراز کردم، گفتم پشو آب بیار، این هم امر واقعیه، ابراز اراده امر واقعیه، چیز جعلی نداره توش. و به حکم عقل عبد باید وظیفه عبودیتش این است که مراد مولا رو انجام بده، اینم که به حکم عقل ربطی به لفظ نداره. لذا ایشون احکام تکلیفی رو جعلی نمیدونه، گاهی تعبیر میکنه اراده مبرزه، گاهی تعبیر میکنه ابراز اراده. حالا و عرض کردیم که این مبنایشون هم قابل قبول نیست، حالا انشالله میاد که در مباحث آشاد شد توی مباحث باید وارد بشه. حالا یا حالا این مطلب رو اگر حالا بهم چون که ما مشغول صحبت هستیم، اگر آقایون این دستگاه پیششون باشه، این ذریعه سید مرتضی که در حدود 1000 سال قبل نوشته شده، 1010 سال قبل، 1110 سال قبل تقریبا، میگن 333 36 35 36 وفات ایشان، وفات سید مرتضی، نوشتن که تاریخ تألیف این کتاب و کتاب مرحوم شیخ طوسی عده چیوری واقع شده، حالا نمیخوام وارد اون بحث شد. قرار است در اونجا هم سید مرتضی میگه که صیغه افعال داشت و وجود، بیاری عبارت ذریعه رو، این به حکم عقله که باید اطاعت بکن. این آقایون خیال میکنن الان تو حوزه را افتاده، چون تا حالا در کتاب های سابق مثل معالم و قوانین اینا نوشته بودن که صیغه افعال برای وجوبه، این تازه مثلا را افتاده که نه این حکم عقله، وجوب استفاده از خود صیغه نمیشه، بلکه صیغه افعال وضع شده برای اصل طلب. حالا به قول مرحوم نائینی نسبت ایقاعیه، و اما صیغه به استحباب، اما وجوب استحباب، این از وظایف عبد و عباد اطاعت حرف مولا بکن. اگر عبارتش رو آوردیم بخونیم. به هر حال این مطالبی است که در اینجا ایشون در امر میگه، بعد در صیغه مفصل میگه، چون در امر به دو سطر نوشتن، الوجوب و الاستحباب خارجان مفاضل امر، اما شرحش رو در صیغه دادن انشاءالله تعالی میان. الامر و سالس
برمونده، یعنی گفته باشن که دلالت
صیغه
امر بر وجوبه
نیست، میگه نیست، به لغت نیست، ایشون به حکم لغت نگرفته. در سریعه عرض من ذریعه کلام میگم، شاید 10 سال 12 سال پیش دیدم، خیلی قبل دیدم، این عبارتش چیزی از ذهنم نیست.
بله، میگوشتن که مثلا بعضی فقها و متکلمین میگن که وجوب وجوب میشه، بعد گفته و این نمایع علم الوجوب به دلالت زائده، خودش گفته به دلالت زائده، یعنی و هذا هو مذهب ابی علی و ذهب آخرون الى وجوب الوقتی.
مراد ابی علی جبایی این زمانی است، این سال من گفتم 300 اشتباه بود، 436 اشتباه کردم، 400 اینا زمانی است که یک کلام در اصول خیلی تأثیر گذاره. از اواسط 300 به بعد کلام در اصول فوق العاده، این تأثیرات کلام در ابو علی جبایی مرادشه، ابو علی جبایی و هذا مذهب ابی علی، یعنی مذاهب کلامی کاملا در اصول تأثیر گذاره. دقت میفهمید؟ و اصولا خیلی از کتبی که ما در این زمان نوشته شده ما بین اصول و کلامه، و عرض کردیم حتی عده‌ای از کتب که در این زمان و بعد از این در شیعه نوشته شده، خوب دقت کنید، اولش کلامه، بعدش اصوله، بعدش فقهه، یعنی این ستا رو با هم آوردن، مثل قنیه ابن زهره، قنیه النزوع اسم دقیق کتاب فی علم یل اصول و الفروع، علمی مرادش هم از اصول، دو علم اصول، کلام و اصول فقه، اون در کتاب جوامع فقهیه چاپ شده، قنیه اون ناقصه، کلام نداره. اخیراً نظرم جامع درسینه کیه چاپ کردن قنیت النزوع، این کامله، اینی که اخیراً کامل چاپ شده کامله، اولش کلامه، بعدش اصول فقه، بعدش هم فقه، به ترتیب هر سر پشت سر هم دارن. علی حال این جزو مقاماتی است که در اون زمان کاملاً مذاهب متکلمین، اختلافات معتزله و اشاعره و یا بعد شیعه مستقلاً، در اصول خیلی تأثیر گذاره، فوق العاده تأثیر گذاره. ننوشته بعد که به حکم
بله، یعنی زیاد نوشته، ملخصش اینه که میگه اش صیغه هم دلاله در وجوب و ندب میکنه که نمیفهمیم ازشون کجا، یه دلیل خارجی میخواد که بگیم واجبه یا
استحباب وجوب از خارج بوده. علازم این مطلبی رو که مرحوم آقای ناینی و آقای خویی دارن که وجوب و استحباب از خود صیغه استفاده نمیشه، این مطلبی است که از قدیم مطرح شده، همونطور که ایشون به ابو علی جبایی نسبت داده، بیش از 1000 سال این در مباحث کلامی و اصولیشون مطرح شد. امر سوم، قد ذکر صیغه الامر معان عدیدتون ایلن، این مطلبی که ایشون فرمودن درست، حالا من یادم رفت، نمیدونم تو حاشیه قوانین اون چاپای قدیم که ما دیدیم یا تو حاشیه معالم در اون چاپای قدیم، به نظرم 25 تا نوشته بود برای 1, 2, 3 تا 25، یا شاید هم تو هدایت مسترشدین که شرم عالمه، برای از این که این که ایشون میگه حتی نقل انه بعضن انها ها الى عربت، من به نظرم 25 نوشته، 24 نوشته، من به نظرم 25 هم دیدن او اکثر، و عد منها طلب و تعجیز و تهدید، و هی مثال هم زدن از آیات و روایات اینها برای این 25 تا مثال زدن. خب معلوم این مطلب درستی نیست، به این معانی نیامده، این به اصطلاح خلط بین دوایی و معانی شده. اصولا من عرض کردم کرارن و برمرارن، اصولا کلام غیر از اون معنای اولیش که ما غالبا این معنای اولی رو با رجوع با فرهنگ ها و قاموس ها، مثلا فرهنگ فرض کنید لغتنامه ده خدا، این معانی اولیه رو غالبا با مراجعه به اونها، هم چون خود لغت‌نامه دهخدا معانی ثانوی رو گاهی میاره، نه اینکه، اما ما در کلمه معانی فراوانی داریم، معانی ثانویه، ثالثیه، رابعیه، معانی این روایت دو جور نقل شده، ان الکلمه لتنصرف الی سبعین وجه، این سبعین هم مال ان الآیه لتنصرف داریم، ان الکلمه لتنصرف الی سبعین وجه، یعنی بسیار نکات ثانوی ثالثی، گاهی میشه یه عبارتی رو از یک آقای میارن 30 مطلب از توش در میارن، اینا هست، این یک واقعیت معانی ثانویه، اما اینا ربطی به معنای اولی نداره. و یکی از جهاتی که منشأ شده که حتی تصور بکنه چیزی به نام وضع ما نداریم، هستن عده‌ای که مثل مرحوم آقای خویی اصلا وضع رو منکرن، یعنی این لفظ آب وضع شده، نه اراده این معنا شده، وضع نیست. لذا ازش تعبیر کردم به مکتب تعهد، مبنای تعهد. مبنای تعهد مبناش اینه که بین لفظ و معنا هیچ رابطه ای وجود نداره، هیچ نحوی از انهای رابطه جز نحوه از تداعی معانی ذهنی و الا این تعهدیست که وقت چون مسئله تعهده، این تعهد در موارد مختلف ظرافت های مختلفی پیدا میکنه، نکات مختلفی پیدا میکنه که دیگه حالا شرح شهریه. بازم نوشن مقدمه قلب بحث و ایدن فی انداله که الان نحوه اشتراکه، بعد نوشن انصاف لا وقع للبحث انداله، اصلا جای این بحث نیست، همینطور که ایشون فرمودن جای این بحثا نیست. بله در باب صیغه و امکان له وقع فی الماده، من کرارن عرض کردم یکی از کارهایی که ما اصولا در لغت در اصول روش خیلی کار شد حیاته. ببینید مرحوم ناینی اینجا میگه در بحث صیغه فایده نداره هیئت، ماده هم در کتب لغت ما در کتب اصول خیلی کم شده بحث ثانوی، مگه پیش بیاد که کلمه ماده رو بحث بکنیم؟ اصولا در این یادتون باشه در کتب اصول روی حیات بحث میکنه. حالا مثلا لا ضرر که کلمه ضرر که چیه، ضرار چیه بحث شده، لا تنقض نقض چیه، نقض چون در لغت عرب اشتباه نشین امروز یه نکته ایست که در استصحاب نقض اصولا به دو معنا میاد، یکی معنی زوال یعنی از بین بردن، یکی معنی سست کردن، این دو تا معنای مختلف. اینا مرحوم شیخ نقض رو به معنی دوم گرفتن، مثل نقضت الحبل کلتی نقضت حبلها، این آیه مبارکه هست. حبل یعنی چند رشتری میگیرن به هم میپیچن صفر میشه، باز که میکنن شل میشه، میشه قطعش بکنه، باز کردن رو میگن نقض. نقضت الحبل یعنی اون ریسمان رو باز کردیم، ریسمان که باز بشه خب شل میشه قطعش آسان، لکن یک معنای نقض معنای زوال ها، اشتباه نشه. پس یکیش به معنی سست کردنه، یکیش به معنای زواله. این لا تنقض الیقین به شک این به کدوم معناست؟ این مفصل ما در محلش عرض کردیم، اهل سنت این تعبیر رو به معنی زوال گرفتن، اشتباه. این آشنایی با مبانی مختلف خیلی تأثیر گذاره برای شما. مرحوم شیخ انصاری به معنی سست کردن گرفته، نقص الحبل. ولذا در کتب اهل سنت این قاعده به عنوان الیقین و لا یزال به شک آمده، ببینید زوال گرفته. الان در کتب معروف اهل سنت در اصول عرض کردم قواعد فقه رو اهل سنت اسمش غالبا الاشباه و نظائر میگذارن غیر از اصوله، ما اصطلاحا اسمش قواعد فقهیه میگذاریم که با مسائل اصولی فرق داره، اونا اسمش الاشباه و نظائر میگذارن که بازم با مسائل اصولی فرق میکنه. و مرادشون به اشباه و نظائر یعنی یک مطلب کلیست، نظیرهای مختلف داره، مثل استصحاب الیقین لا یزال به شک نظائر مختلف داره، دقت نظابش میگن الاشباه و نظائر. سرش اینه، مسئله اصولی بهش نمیگه، مثل لا ضرر، مثل همه قاعده لا تنقض لا یزال به شک، استصحاب الیقین لا یزال به شک. علی حال ما در ماده در کتب اصول بحثمون خیلی کمه، روشن شد کلن، اما بحثمون تو هیئت زیاده، یعنی امتیاز اصول در واقع تحقیق حیات در لغت عرب. لذا مرحوم نایی دقت بکنید میفرماید این فایده نداره در صیغه و امکان له وقع آن در ماده، مراد البته اینجا مرادش از ماده ماده امره، بداهت ان صیغه الامر که صیغه الماضی و مضارع تشمل علامات و هیئه ولیس للمادتی، پس مراد این لهو وقعان فی الماده یعنی امر لفظ امره، بجاهت ان صیغه الامر که صیغه الماضی و المضارع تشتمل علی مادته و هیئه. یه نکته ایست که من کرارن عرض کردم، حالا بعد از اینم خواهد آمد، آیان در تفسیر کلمه، در تفسیر فعل، یک تفسیر واحدی رو برای فعل، برای خبر و انشاء اقامه میکنن. به نظر ما این درست نیست، این مشکل خود این مشکل. مثلا فرض کنید میگن ضربه یه هیئت داره، یه ماده داره، چنون چنون، یا یضربو، وقتی اضرب رو هم همینطور گرفتن، به نظر ما مشکل داره. حالا این توی عبارت ایشان مشکل رو میگم، که صیغه الماضی و المضارع تشتمل علی مادته و لیس للماده معنا سوا الحدث، حالا بهشون مبدا میگه کما انه لیس للهیئه معنا سوا دلالت علی نسبت الماده الی الفاعل. عرض کردیم ایشون در اینجا اجمالا نوشتن مثلا فعل ماضی نسبت دادن حدث به ذات به نحو حرکت سیلانیه من العدم الی الوجود، یعنی وقتی میگیم قامه، قیام رو به یک ذاتی نسبت میدیم به این معنا، نبود شد، فقط نسبت میدیم حدث هست با عنوان این که نبود و شد. نه تختلف که اختلاف نسبت انتصاب ماده، بله، فلزام فعل ماضی دلالت میکنه بر نسبت تحققیه، اصولا فعل ماضی برای بیان تحققه، از این بیان تحقق نسبت انتظار میشه. و فعل مضارع تدل علی نسبت تلبسیه، عرض کردیم توضیحش گذاشت. و اما فعل الامر، این که فعل امر رو مثل ماضی معنا بکنیم این روشن نیست، اشکال اینه. فهیت هیئتو انما تدل علی نسبت الایقائیه، وقت نسبت ایقائیه، حالا ایشون نسبت گرفته یا نسبت طلبی هم گرفته، این نسبت ایقائیه، ایقاء یا نسبت ایقائیه ماهیتن و ذاتن با معنای فعل فرق میکنه. اونجا میخواد بگه که یک حدثی رو میخواد بگه نبود شد یا نبود و بعد خواهد شد یا الان داره میشه، بالاخره یک نحوی از زمان در این مسئله وارد میشه، این نسبت در اونجاست. در اینجا چنین چیزی نیست، فعلی رو ولذا مثلا میگن اضرب فعل، فاعل ضمیر انت مستتر، فاعل نداره، اضرب فاعل نداره، ضربه فاعل داره، هو یا زید ضرب زیدون، ضربه فاعل داره، اما فعل افعل، صیغه افعل، این فاعل نداره، بلکه این رو باید بهش گفت مراد و من مطلوب، این اصلا نباید عنوان فاعل. اعراب عرض کردم در لغت عرب متاسفانه در این کتب نحو ما اعراب فعل امر رو مثل اعراب فعل ماضی میگیرن، فعل و فاعل، در صورتی که اینجا اون اعراب نیست، اعراب فعل و فاعل نیست، اعرابی که هست حدثی است و ماده است و طلب اون ماده از مخاطب، این مخاطبه نه اینکه این فاعله، این مطلوب منه. بله، من دون ان تکون نسبت الایقائیه در طلب یا تعیین مقامات معانی ثانویه و ثالثی از ربطی نداره. غیر ذالک ولی وضوح انه لیس معنا اضرب اطلب، ولا ببین اطلب ورده داره، اطلب که اول فعل مضارع میگیره لذا فاعل میخواد، نه اون فاعل نداره، احدد ولا غیر، بل اطلب و تهدید و اینا انما یکون من قبیل دوایی، اینا از قبیل انگیزه های ایجاد این ایقائه، نسبت ایقائی است به قولی. و من هنا وقتی این بحثیست که عرض کردم چند بار الان ما مطرح کردیم، حتی قبل از این تعطیل اخیر هم در بحث حاشیه ناینی بر مکاسب خوندیم، و من هنا تمخذت صیغه و افعل للانشاء، این نکته رو هم ما مفصلا عرض کردیم که در لغت عربی ابتداءً جملی رو که وضع کردن برای اخبار بود، برای انشاء بعد وضع کردن. وقت مشکل در باب انشاء این شد، بعضی وقتا الفاظ خاصی رو برای انشاء وضع کردن، در بعضی از جاها از همون جمله خبریه وام گرفتن، به جای اینکه وضع بکنن وام گرفتن. ولذا یک مشکل لغت عرب همینه، یک مشکل نه لغت عرب، فارسی هم همینه. وقتی گفت فروختم، ببینید به فارسی فعل ماضی، چرا؟ چون میخواست الان بگه که من میخوام انشاء کنم. انشاء یعنی یک چیزی نبوده شد، ببینید نبود شد و این مسلمم شد، شک درش نیست. این که نبود شد مناسب با فعل ماضیه. اما اگر گفت این کتاب به تو میفروشانم، در فارسی هم گاهی به کار میبریم، این خیلی صریح نیست. این کتاب به تو میفروشانم شاید خبر باشه که فردا میفروشن. این صریح در این جهت که فروش نبود شد، صریح در این جهت نیست. اما وقتی گفت فروختم، صریح در این جهته. دقیق فرمونه. لذا آمدن فعل ماضی رو وام گرفتن. دیگه ایشان متعرض آداب خلاف صیغت الماضی، حیث و انهما یصلحان لکل من الانشاء و الاخبار. یصلحان نیست، اساسا وضع برای اخبار شده، در مقام انشاء لفظی رو برای اون وضع نکردن، برای صیغه افعل وضع کردن، برای اون نکردن. اما ماضی فوقوه انشاء فی باب الوقود واضحان. انشاء توضیحاتش عرض کردیم، این نکته خاص نداره. و اما المضارع فانشاء العقد به محل خلاف و اشکال، عرض کردم چون داره شبهه داره که خبر میده فردا میفروشن، این کتاب به تو میفروشن. وقتی اینا یک بنایی دارن، خوب دقت بکنید، چون امور اعتباری نیست و هست میشه، خوب دقت کنه. قوام امر اعتباری بینه که نیست، این مفروغ عنه و هست میشه. میگن تو مقام ابراز باید یک لفظی بیاریم که صریحا این معنا رو بگه، احتمال خلاف توش روشن شد. این کتاب به تو میفروشه، ما الان در فارسی به کار میبریم، در انشاء هم به کار میبریم، این کتاب به تو میفروشن. اما اگه خوب دقت بکنیم، میگن آقا شاید گفت فردا میفروشن. ببین شاید، الا الان ما رو ارتکازات و عرفیمون برای انشاء به کار میبریم. پس بنابراین نکته این که فعل مضارع رو برای عقود نیاوردن، چون در شبهه هست، یعنی این مسلم نیست که نیست هست شد، نیست هست شد، با فعل ماضی مسلمه، با فعل مضارع مسلم نیست. بله. وقت مرحوم این آینی تو اون حاشیه مکاسبش هم داره، اینجا داره، ایشون میگه ماضی رو در عقود به کار میبرن، فعل ماضی رو در باب عقود، مضارع رو فانشاء العقد به محل خلاف و اشکال. عرض کردم انصافا میشه به کار برد و قرائن، لکن چون شبه میاد و بناشون به اینه که این انتقال و ملکیت نبوده، باید قطعا با لفظی باشه که صریح هست در انتقال. این اشکال اینه، اشکالی که در باب مضارع اینه. نعم المضارع نمایق و انشاء فی مقام طلب و البعث کیوسلی، اونجا هم داره تو حاشیه. لذا مضارع رو چون نسبت تلبسیست، به قول ایشان در باب احکام به کار میبرن اعتبارات قانونی. چرا؟ چون من نماز که نخوندم یه یصلی، این میخوره به این که بعد نماز، بعدم میخوره، یصلی با بعدم میخوره، در باب احکام به کار برده میشه فعل مضارع، اما در باب چیز، در باب عقود فعل مضارع. روشن شد؟ اینه توی معانیت و طالبم داره ایشان، خوندیم ما اونجا. و ماشاءالله هذا بخلاف الماضی فانه لم يعهد وقوعه انشاء في مقام البعث و طلب. شاید مثلا یا این نیم سطر که بنده نفهمیدم، اینقدر ما رواد اعاد صلات بله، حالا ایشون شاید مرادش چیز دیگری باشه، نمیدونم. البته یک چیز هست، اون نکته فنی بود که ما عرض کردیم. ببینید ممکنه کلمه اعاده یه اصطلاحی شده که در زمان فقها در قرن اول و دوم شده، یعنی که انما فقیه خبر میده اعاد صلاتم، اما تو روایت ما آمده. لذا ما عرفها رو جدا کردیم، لغت گفتیم، عرف فقها گفتیم، عرف متشرعه گفتیم. این سر این که اینا رو جدا کردیم این بود، در عرف فقها اعاده و در عرف روایت ما کاملا واضحه. مقام ابتداء من استعمل فی القضای شرطیه فی ذلک، بله اینجا که زیدون اکرمت او، اینا اصطلاح دارن که اگر فعل ماضی در جزا آمد یعنی قلب و مزاره، این اصطلاح شده چنده باشه، این اصطلاح مرادشون اینه، این یعنی قلب و مزاره، یعنی اینجا که زیدون اکرمت او، یعنی بعد از آمدن اکرامش بکن، این فعل مزاره بعد از آمدن. ایشون میگه بله در باب قضای شرطیه لنقلابی فیها الال استقبال، اصطلاحیست که فعل ماضی در اینجور موارد منقلب به استقبال میشه، ولیکن استعمال او به طرفی غیری ممالم نه احده. خب بسیار خوب، این مطلب ایشان خیلی قابل قبول نیست. مطلب دیگری که ایشان در اینجا نفرمودن ولیکن در اونجا گفتن، جمله اسمیه است. کار جمله اسمیه در مقام انشاء یک، در مقام احکام و تشریع دو به کار برده میشه یا نه؟ در مقام انشاء ان بای اون لکه کتابی، در مقام انشاء ان بای اون لکه کتابی انشاء میشه، برای عقد و درس میخوره ان بای اون لکه کتابی. دیگه هم در مقام احکام اعتبارات، مثلا بگیم زید خارج یعنی یخرجش، بله این یه بحثیست قدیمیه، تازه هم دمه آقایی تو این مجلات علمی یک مقاله نوشته ده از احوال سابقه نحوی ها و اصولی ها رو ذکر کرد، مثل مرحوم آقای خویی مدعی بودن که نمیشه، این مثل انت طالق چرا در غیر اون نمیشه، مرحوم ناینی هم اینجا اینه داره. علی حالن به نظر ما جمله اسمی هم میشه، اما خیلی قرینه میخواد و در انشاء طبعا قرینه بیشتری میخواد، و این خیلی هم چیز عجیبی نیست. حالا به لغت مختلف العاریت و مردوده، اینه عجب رد ها، چیز خاصی نیست که جمله اسمی بخواد استعمالش مشکل داشته باشه. بله بعدم توضیح میشه فتحصل آخره تحصل خدا آقایم بخونه دیگه، چیز خاصی. بعد بحث بعدیش بحث طلب و اراده است که خب بعض از آقایون